ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده ارجمند، امشب شنبه 17 آذر 1397 هجری شمسی برابر 8 دسامبر 2018 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا جمالی.
ممنون بکتاش، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. تجمعات اعتراضی در پاریس و برخی دیگر از شهرهای فرانسه روز شنبه در میان تدابیر شدید امنیتی و برای چهارمین هفته پیاپی ادامه داشت. معترضان معروف به جلیق زردها در مناطق مرکزی پاریس از جمله بلوار شانزلیزه تجمع کردند و شعارهای علیه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه سر دادند. بنابر گزارش‌ها شماری از معترضان به سوی پلیس سنگ پرتاب کرده و با آنها درگیر شدند و پلیس هم اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها شمار بازداشت‌شدگان روز شنبه در شهرهای مختلف این کشور به حدود 700 نفر رسیده که بیشتر آنها در پاریس دستگیر شدند. تظاهرات فرانسه از حدود 3 هفته پیش و در اعتراض به افزایش مالیات سوخت آغاز شد. در جریان همایش 6 کشور آسیایی که روز شنبه در تهران برگزار شد، شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی به شدت به آمریکا تاختند و سیاست‌های ایالات متحده را خطرناک توصیف کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را ظالمانه و غیرقانونی خواند و گفت این تحریم‌ها شکل بارزی از تروریسم هستند. در این همایش علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم به شدت به سیاست‌های آمریکا در منطقه تاخت و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم نتیجه سیاست‌های آمریکا را تبدیل شدن منطقه به انبار باروت توصیف کرد. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای عربی منطقه فعالیت‌های موشکی ایران را ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت دانسته و از جمهوری اسلامی ایران خواستند به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در منطقه پایان دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت تحقیقات بازرس مالر برای یافتن توانی احتمالی بین ستاد انتخاباتیش با روسیه به هیچ نتیجه نرسیده و شکست خورده است. آقای ترامپ در پیامی توییتری نوشت 2 سال گذشت، میلیون ها صفحه نوشته شد، بیش از 30 میلیون دلار صرف شد و هیچ توانی در کار نبود. اظهارات دونالد ترامپ یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که دادستان‌های نیویورک خواستار محکومیت مایکل کوهن وکیل شخصی سابق آقای ترامپ به حبسی بلند مدت شده بودند. با اینکه مایکل کوهن همکاری گسترده‌ای با بازرس مالر در پرونده روسیه داشته، اما دادستان‌های نیویورک گفتند این همکاری نباید موجب نادیده گرفته شدن اتهامات فدرال او در موارد دیگر شود. و اما وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل درباره اعمال تحریم‌های محدود علیه ایران تشکیل جلسه خواهند داد. این جلسه در پی درخواست دانمارک برگزار خواهد شد. سرویس امنیتی دانمارک 8 آبان اعلام کرد یک شهروند نروژی ایرانی تبار را به ضمن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای یک گروه مخالف جمهوری اسلامی در دانمارک بازداشت کرده است. ایران هر گونه ارتباط با چنین حمله‌ای را رد کرده است. و خبر آخر این که سازمان هوانوردی آمریکا ناسا روز جمعه برای نخستین بار فایل صوتی مربوط به صدای باد در سیاره مریخ را که مریخ نورد این سایت ضبط کرده منتشر کرد. این فایل صوتی مربوط به بادهایی با سرعت حدود 20 کیلومتر در ساعت در سیاره مریخ است و به گفته پژوهشگران برای نخستین بار است که انسان صدایی را از این سیاره میشنود. بکش.
با سپاس از رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. ادامه اعتراضات کارگری در ایران. فرایند اجلاس دو روزه کشورهای تولید کننده نفت در وین.
اگر نگاه کنیم این که افت تولید ایران بیشتر از افت تولید کشورهایی هستش که حاضر شدن که در واقع تولیدشون بیارن پایین.
احتمال تعلیق فوتبال ایران از سوی فیفا.
شواهد حاکی از تعلیق قریب الوقوع فوتبال ایران، اتفاقی که بیشتر آذر 85 هم رخ داد.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهتانیم. اعتراضات کارگری در ایران همچنان ادامه دارد. از دور اخیر اعتصاب و اعتراضات کارگران فولاد اهواز اینک یک ماه می گذرد. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز شنبه اعتراضات خود را پیگیری کردند. کارگران فولاد روز پنج شنبه در مجمع عمومی خود با تأکید بر ادامه تظاهرات اعلام داشته بودند از خواسته های خود گامی پس نمی گذارند. در تصاویری که در سایت های خبری و شبکه های اجتماعی انتشار یافته است، کارگران معترض روز شنبه در گردهمایی و راهپیمایی خود در شهر اهواز شعارهای گوناگونی سر دادند. برخی گزارش‌ها حاکی است به منظور ممانعت از ادامه تظاهرات کارگران، شماری از آنها روز پنج شنبه احضار و تهدید شده بودند که در صورت پیگیری اعتراضات کارگران با آنها برخورد خواهد شد. در تظاهرات روز شنبه یکی از نمایندگان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از همبستگی‌ها با اعتراضات کارگران سپاسگزاری کرد.
اولین تشکر بابت تمام همشهریان عزیز و دانشجویی که امروز ما به پای ما اومدن و با ما ایستادن و با ما همکاری میکنن، ازشون تشکر میکنیم و کمال قدردانی را داریم.
طارق خلفی در آستانه پایان یک ماه اعتصاب کارگران همچنین نسبت به عدم اقدام جدی برای رفع گرفتاری های کارگران هشدار داد.
ما امروز اولین اولتیماتوم خودمون رو به بانک ملی اعلام کردیم و میخوایم به بانک ملی بگیم آقایون بانک ملی، در صورتی که سرمایه در گردش لازم برای کارکرد تمامی خطوط بلا استثنا و همچنین سرمایه کافی یعنی بانهای بدون بهره اما در که به شرکت‌های اصفهانی داده میشه، اگر به شرکت گروه ملی و تکمیل فاز دوم پروژه‌های داخلی گروه ملی برای این شرکت گروه ملی از نظر مواد اولیه به خود اکتفایی میرسه، اگر این مبالغ به شرکت داده نشود، ما رسما این کارکنان و به همشهریان اعلام میکنیم که بانک ملی هیچ جایی نه در بانک ملی و در نصرهای استان نداره. آقای بانک ملی اگر نمی کنی این کار بکنی، ما رسما امروز اعلام میکنیم که این شرکت رو بدون از هر گونه حاشیه تحویل دولت بدید و بذارید دولت برای این شرکت تصمیم گیری کنه. در غیر این صورت پاسخ ما در روزهای آینده بسیار سخت خواهد بود و هیچ عقب نشینی از طرف پرسنل و از طرف شرکت نخواهد بود.
در تجمع روز شنبه کارگران اعتصابی فولاد اهواز، یک کارگر معترض به نام کریم سیاهی چنین شکوه و گلایه کرد.
من موندم توی این کشور به این بزرگی که ادعای دموکراسیشون میشه، اگه خیلی مرده یا آقا بدون محافظ بین این مردم را بره. آقا وقتی تو میترسی بین مردمت را بری، چطور میخوای مشکل این مردم را حل کنی؟ خجالت بکشید دیگه، بستتونه اوضاعی مملکت درست کنی، شرکت ها را بنداز.
در دور اخیر اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، تظاهرات روز شنبه 29 روز اعتصاب کارگران و 21 روز گرد همایی‌هایشان برابر ادارات و مراکز دولتی در شهر اهواز گزارش شده است. ادامه اعتراضات کارگری در ایران.
این صدا صدای رادیو فردا است.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در اظهاراتی در روز شنبه آمریکا را به آنچه که تروریسم اقتصادی عنوان نمود متهم کرد و گفت اگر در نتیجه تحریم‌ها توانایی‌های ایران در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم ضربه ببیند، تحریم کنندگان نخواهند توانست از به گفته وی آوار مواد مخدر، بمب‌ها، تروریسم و مهاجرت به سلامت خارج شوند. کیانه معنوی.
انتقادهای تند مقامهای ایرانی از سیاستهای دولت مردان آمریکا در جریان دومین کنفرانس رؤسای مجالس شش کشور ایران، پاکستان، ترکیه، چین، روسیه و افغانستان در ادامه تنش‌های موجود میان جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده به خصوص پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام روی می‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در این کنفرانس خروج آمریکا از برجام و در پی آن موج تحریم‌های دو مرحله‌ای را نمونه بارز نوعی تروریسم اقتصادی توصیف کرد. روحانی تروریسم اقتصادی را وحشت آفرینی یک کشور و ایجاد ترس در دیگر کشورها که قصد سرمایه‌گذاری در کشوری را دارند تعریف کرد. به گفته رئیس جمهوری اسلامی امنیت ابعاد گسترده‌تری نسبت به گذشته یافته است. مقامات واشنگتن که توافق هسته‌ای با ایران برجام را دارای معایب بسیار دانستند میگویند که در پی دستیابی به توافق جدیدی با ایران هستند که علاوه بر برنامه هسته‌ای برنامه موشکی تهران را نیز در بر گیرد. آنها همچنین از حمایت‌های حکومت ایران به گروه‌هایی چون حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن اشاره می‌کنند و خواهان پایان دادن به آن هستند. حسن روحانی روز شنبه خطاب به تحریم کنندگان ایران همچنین در مورد مبارزه با مواد مخدر هشدار داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از دیگر سخنرانان کنفرانس تهران بود که از شورای امنیت سازمان ملل و عملکرد این نهاد انتقاد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین نحوه عملکرد رئیس جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همواره حکومت ایران را به نادیده گرفتن مردم خود و اعمال سیاست‌های بی‌ثباتانه و ناامن کننده در منطقه و جهان متهم کرده و با تعیین 12 شرط از جمله شفاف‌سازی در برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران را به پای میز مذاکره دعوت کرده است. اما در حاشیه کنفرانس محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران آمریکا را متهم کرد که در روابط ایران و اروپا مزاحمت ایجاد می‌کند. او طرح موضوع آزمایش موشکی ایران از سوی آمریکا را از مصادیق این مزاحمت‌ها عنوان کرد. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده و شماری از مقامات اروپایی از جمله فرانسه و بریتانیا در توییت‌های اخیر خود آزمایش اخیر موشک بالیستیک میانبردی را که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد از سوی ایران ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل دانستند. پایان هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل به درخواست نیکی هیلی نماینده آمریکا در این سازمان برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه داد. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به نشست شورای امنیت در خصوص آزمایش موشکی اخیر ایران گفت که برنامه موشکی جمهوری اسلامی با قطعنامه شورای امنیت مغایرتی ندارد. کیان منوی، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام هایتان را می توانید به وسیله شماره 2042-02-2112-2112 بفرستید و نقطه نظراتتان را بازگو کنید. دیدگاه هایتان را می شنویم.
آقای روحانی، دیگه چون دور آخر ریاست جمهوریته، دیگه وقاحت تو، دروغگویی تو، دیگه وقاحت حد اعلی رسوندی. آزادترین دانشگاه دنیا رو ما داریم. تو دیروز میگفتی که انتقاد میکردی، میگفتی دانشگاهی ما چرا اینقدر امنیتی باشه، نباید امنیتی باشه. سپاه برادرت رو به گروگان گرفته به خاطر دزدی، گوشت کشیده، الان حرفایی میزنی که اونا خوششون بیاد، برادران قاچاقچی خوششون بیاد، اون رهبر معظمت خوشش بیاد. تو پارسال که همش انتقاد میکردی، از آزادی حرف میزدی. آزادترین دانشگاهی دنیا رو داری، همه دارن به ریشت میخندن.
آقای ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا، این چه وضعیه برای ایرانیان؟ 80 میلیون جمعیت ایران درست کرده ای. آقا این تحریم ها چه سودی به تو میرساند یا چه ضرری به دیگران میرساند؟ آقا شما داری مردم ایران رو میکشی، شما داری مردم ایران رو زجر میدی. آقا چرا شما اختلاف سیاسی دارید؟ مردم باید توان اختلافات سیاسی شما را بدن. آقای تمام نکن این کارو.
آقای روحانی، شما که میگین که آمریکا ترور اقتصادی بیرحمانه در مملکت ایران کرده، ولی شما 40 سال ملت ایران ترور اقتصادی کردین. شما نگاه کنی پایین شهر رو، این حاشیه شهر رو نگاه کنی، بچه های کارتون خواب رو نگاه کنی، بچه های کار رو نگاه کنی، کاریگرها که 3 ماه 4 ماه 1 سال 2 سال حقوق نگرفتن، این هم مثل همون ترور اقتصادیه. اگه اونو ترامپ کرده در عرض 2 ماه یا 3 ماه، شما 40 ساله خجالت بکشید، واقعا خجالت بکشید.
آه ملت دیگه احمق نیستن که اینا برای این کارا رو میکنن که جامعه جهانی رو نسبت به خودشون دیدشون نظرشون رو عوض کنن. تحریما و حالا ما هم جزء حمله و حملات تروریستی قرار گرفتیم، اینجوری اینجوری اینجوری. همه میدونن اینا همش جوکه بابا، مگه میشه؟ مگه اینا خودشون مادر تروریستن؟ بعد چجوری همش تو مراکز نظامی خودشون اتفاق میفته؟ چجوری داستان؟
حکومتی که پر از قتل و غارت بوده و هنوزم هست، به خصوص دهه 60، آخه چه انتظاری میشه رفت که بگن او حالا چرا این ایران چه اتفاق داره میفته؟ بابا اینا از روز اول هم اینجوری بوده، تو کشور دیگه این کار کردن، فریدون فرخزادها رو کشتن و بختیارها رو. حالا این دیگه خیلی تعجب نیست که حالا قرار در آینده ایران چی بشه؟ بابا معلومه دیگه، اینا در گذشته در بیرون انتحاری بودن، الان در داخل خودشون دارن خودزنی میکنن.
جوان مرد عزیز و گرامی، جناب آقای بخشی، شما در قلب مردم ایران جا دارید، جای شلاق خوب می شود، اما ننگ ابدی برای ملایان حکومت همچنان باقی خواهد ماند. کارگران عزیزم، حمایت حمایت حمایت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در وین پایتخت اتریش روز گذشته نشست دو روزه اعضای سازمان اوپک و کشورهای همپیمان در حالی پایان یافت که اعضا بر سر کاهش تولید نفت توافق کردند. 3 کشور از جمله ایران از این کاهش مستثنا شدند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز جمعه بعد از موافقت کشورهای عضو اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه برای کاهش روزانه 1,200,000 بشکه‌ای از تولید نفت، قیمت طلای سیاه در بازارهای بین المللی افزایش یافت. بر اساس برآورد اوپک، تولید این سازمان در ماه اکتبر 32,900,000 بشکه بوده که بایستی 800,000 بشکه از این رقم کم شود. کشورهای همپیمان هم بایستی 400,000 بشکه از تولیدشان بکاهند که به این ترتیب در مجموع روزانه معادل 1,200,000 بشکه از تولید نفت کاسته می شود. گرچه 3 کشور ایران، لیبی و ونزوئلا از این کاهش تولید مستثنا شدند. نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی ساکن بریتانیا، در توضیح معافیت ایران میگوید سطح تولید نفت ایران در پی اعمال تحریم‌های آمریکا کاهش یافته است.
ایران یکی از اون کشورهایی بود که هرچند موافق پایین آوردن سطح کلی تولید اوپک بود، ولی از نظر اصولی نمیخواست که به سهمیه ایران حمله بشه. ولی سهمیه ایران بالقوه است. عملا ایران داره تقریبا 1,000,000 بشکه زیر سطح اون سهمیه داره تولید میکنه. یعنی توان مثلا تولید ایران تقریبا زیر 4,000,000 بشکه بود، الان به خاطر تحریمایی که هستش اومده زیر 3,000,000. یعنی واقعیت اینه که تولید ایران اومده پایین و دلیلی هم نداره که الان اینا به ایران فشار بیارن که سهمیه کمتری رو بپذیره. گذشته از اون، جز ایران که معاف شد از این سهمیه بندی، کشور لیبی و کشور ونزوئلا که سطح تولیدشون پایین اومده، اینا معاف هستن. ولی عملا باز گفتم الان اگه نگاه کنیم می‌بینیم که افت تولید ایران بیشتر از افت تولید کشورهایی هستش که حاضر شدن که در واقع تولیدشون رو بیارن پایین.
قیمت نفت که در ابتدای ماه اکتبر حدود 2 ماه قبل به بالای 85 دلار صعود کرد، به خاطر اوج گرفتن تولید نفت مازاد و کاهش تقاضای بازار 30% کاهش پیدا کرد. همزمان با معافیت ایران از کاهش سطح تولید نفت اوپک و کشورهای همپیمان، معاون اول حسن روحانی از دست یافتن ایران به راه‌های جدید برای فروش نفت خبر داد. اسحاق جهانگیری روز جمعه بدون اشاره به جزئیات گفته است که ایران شرکای جدیدی پیدا کرده که به آنها نفت فروخته و این کار را ادامه خواهد داد. نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی، درباره گزینه‌های پیشروی ایران برای فروش نفت می‌گوید:
مشتریای اصلی ایران مایل نیستن که با ایران معامله بکنن و خودشونو در معرض خطر تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار بدن. یعنی ضربه شدیدی که به ایران وارد میاد از دست دادن مشتریان بزرگ و پرسابقه هستش و کشورهای بزرگی مثل ژاپن و کره و حتی هند و تا حدی شرکت‌های بزرگ چین واقعا از ایران نفت نخواهند خرید. آقای جهانگیری اشاره شاید بکنه به مشتریانی که ممکنه در هند باشن، شرکت‌های کوچکتر هند، کوچکتری که در هند هستن، شرکت‌های کوچکتری که در چین هستن و از طرف دیگه ایران یک کشور پهناور بزرگی هستش، میتونه مثلا یه مقداری نفت از طریق ترکیه صادر بکنه، میتونه حتی یه مقداری از نفت ایران بره به کشورهای خلیج، میتونه بره به افغانستان و یه مقداری هم میتونه طریق دریای خزر وارد آسیای میانه بشه و وارد روسیه بشه و از اون طریق فروخته بشه. ولی مشکل اساسی که ایران داره واقعا اگه این نفت ها هم بفروشه پولشو نمیتونه منتقل کنه به ایران. درنچه اونایی که نفت ایرانو میخرن همین که پول کمتری خواهند داد و همین که اگه وارداتشون از ایران زیاد بکنن فکر کنم در مقابل اون فقط میتونن یه کالاهایی به ایران بدن. اینا یه معامله پایاپای میشه تا اینکه معامله نقدی، و اگر معامله نقدی صورت نگیره این باعث خطری میشه برای صنعت نفت ایران، چون بالاخره اینا احتیاج دارن که از دلار و یورو و ارزهای معتبر خارجی استفاده بکنن که بتونن تجهیزات لازم رو بخرن که بتونن حوزه‌های نفتی رو توسعه بدن و در آینده به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اوپک بمونن.
اسحاق جهانگیری در گفتگو با خبرگزاری ژاپنی کیودو احتمال صفر شدن صادرات نفت ایران را بسیار ضعیف خوانده و تاکید کرده که ایران حتما نفت خود را صادر خواهد کرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران در ضمن هشدار داده که اگر صادرات نفت ایران متوقف شود تهران سکوت نخواهد کرد و حتما اقدامی مناسب انجام خواهد داد. این در حالی است که آمریکا اعلام کرده هدف از تحریم‌هایش به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. کاهش سطح تولید نفت اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه قرار است از اول ماه آینده میلادی، ماه ژانویه، به مدت 6 ماه اجرایی شود. نشست بعدی برای بررسی شرایط قرار است در ماه آوریل سال آینده، یعنی حدود 5 ماه دیگر برگزار شود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
احتمال تعلیق فوتبال ایران یا مردود بودن چنین احتمالی موضوع گزارش‌های مختلف خبرگزاری‌های داخلی ایران است. در روزهای اخیر فوتبال ایران به دلیل درگیری با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان و چگونگی کنار رفتن مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از مقامش، آینده فدراسیون فوتبال ایران را با شرایط مبهم و پیچیده‌ای روبرو کرده است. تا جایی که خبرگزاری مهر امروز نوشت، به زودی نامه تعلیق فدراسیون فوتبال ایران از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا صادر خواهد شد. این در حالی است که خبرگزاری‌های دیگر مانند ایرنا و ایسنا احتمال تعلیق فوتبال ایران را مردود دانستند. بر پایه قوانین فیفا، فدراسیون‌های فوتبال کشورهای عضو نهاد جهانی فوتبال مستقل هستند و دولت‌ها اجازه دخالت در امور داخلی و از جمله عزل و نصب رؤسا و مدیران فدراسیون‌های فوتبال خود را ندارند. رضا جمالی از رادیو فردا در این باره دیدگاه یک کارشناس مسائل ورزش ایران را جویا شده است. مهدی رستم‌پور در دانمارک.
شواهد حاکی از تعلیق قریب الوقوع فوتبال ایران، اتفاقی که پیشتر آذر 85 هم رخ داد. فدراسیون فوتبال بعد از اینکه محمد علی آبادی محمد داتکان رو برکنار کرد تا خودش اداره فوتبال رو به عهده بگیره، این اتفاق رخ داد و طبق حکم فیفا فدراسیون فوتبال ایران با کمیته انتقالی تحت نظارت فیفا اداره میشد. و همین چند روز پیش این اتفاق برای سیرالئون هم رخ داده. بعد رقابت‌های آفریقایی این تیمو گذاشتن کنار که با تیم ایران هم یه بازی انجام داده بود، همون بازی دوستانه هم خیلی بحث‌انگیز شده بود که اون تیم ملی واقعی نیست و فیفا وارد عمل شد. با توجه به اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه‌ای که تو سایتش منتشر کرد هشدار داده بود دولت و مجلس ایران که هر گونه دخالت و جابجایی در رأس فدراسیون منجر به تعلیق فوتبال ایران خواهد شد، این احتمال قریب الوقوع، چون مهدی تاج هم الان چند روزی که سر کار نمیره، در فدراسیون حاضر نمیشه، دبیر فدراسیون هم برکنار شد، در واقع گفتن استعفا داده محمد رضا ساکت، و به نظر میاد قانون بازنشستگی که مجلس و سران جمهوری اسلامی ایران اصرار دارن که حتما در مقوله ورزش به طور کامل اعمال بشه، داره فوتبال ایران رو به همون سمت پیش میبره.
آقای رستم‌پور، الان نقش وزارت ورزش در خصوص جلوگیری از احتمال تعلیق فوتبال ایران چه هست؟ چه کاری از دست وزارت ورزش برمیاد؟
کاملا نقش انفعالی رو به عهده گرفته آقای سلطانی فر و دریغ از یک واکنش جدی، محکم، قاطع، چه اگر موافق این قانون هست و چه اگر مخالف هست. و فقط هم فوتبال نیست، سایر فدراسیون هم این اتفاق رخ داده و در اونها هم بوی تعلیق به مشام میرسه، چون گفته شده که رئیس قانونی فدراسیون والیبال بدون اینکه استعفا بده محل کار رو ترک کرده و به جای سرپرست گذاشتن. فدراسیون کاراته هم این اتفاق افتاده، همچنین معاونت زنان وزارت ورزش و البته باشگاه پرسپولیس هم که بسیار هوادارا در این زمینه معترضن، چون یه باشگاهی که موفق، شرایط خوبی داره، چرا باید مدیرش ناگهان بخواد برکنار بشه و به جاش کس دیگه‌ای رو بگذارن. در این بین نکته‌ای که بسیار عجیب و جالب به نظر میرسه اینه که افرادی که به عنوان بازنشسته و فدراسیون رو ترک کنن، مثل علی کفاشیان، محمود اسلامیان، فریدون اصفهانیان، حیدر بهاروند و خود آقای تاج، اینا میگن که ما خصوصی هستیم، در حالی که خب همه این افراد در واقع اساره فوتبال حکومتی هستن، تمام مناصبشون حکومتی و دولتی بوده و با هم توافق کردن که ما با هم میریم، اگه قرار ما رو بذارن کنار همه رو با هم بذارن کنار، وگرنه ما نمیریم، خودمون استعفا نمیدیم. و در واقع طبق تماسایی که خود آقای تاج با اینفانتینو و شیخ سلمان داشت، اونا در جریان این موضوع قرار گرفتن که این هم از عجایب ورزش ایرانه که هم از داخل در واقع داره این اتفاق رخ میده و هم از خارج، از دو طرف به سمت تعلیق دارن پیش میرن، مجلس شورای اسلامی هم داره با اونها همراهی میکنه. و همه اینها یک چالش عجیب، یه بحران بی سابقه است در ورزش ایران که این روزها در جریان.
آقای رستم‌پور، حالا در صورت تعلیق فوتبال ایران از طرف فیفا، چه بخشایی از فوتبال ایران رو شامل میشه و پیامدهاش برای فوتبال ملی و باشگاه ایران چه خواهد بود؟
به محض اینکه فیفا فدراسیون فوتبال ایران رو تعلیق کنه و این اتفاق رخ بده، که الان خبرگزاری‌ها دارن می‌نویسن که هر لحظه ممکنه این اتفاق بیفته، خبرگزاری‌های داخلی دارن پوشش میدن، بلافاصله اولا تیم ملی فوتبال ایران از جام ملت‌های آسیا محروم میشه که این واقعا ضربه بسیار بزرگی به پیکر فوتبال ایران هستن. یک سرمایه‌گذاری 4 ساله، سالی میلیون‌ها دلار هزینه فقط کادر فنی شده که این جام ملت‌ها رو تیم ملی ایران بره، تصور کنید که همش برباد میره. باشگاه‌ها از جام باشگاه‌های آسیا محروم میشن. تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و امید، هم دختران هم پسران، نمیتونن در رقابت‌های بین‌المللی حضور پیدا کنن. هیچ میزبانی رو نمیتونیم به عهده بگیریم. یعنی مثالی که براتون بزنم کویت، که با یک شرایط بسیار خوبی، می‌دونیم ورزش کویت، امکاناتش، ثروتش و موقعیت مسئولین کویتی در ورزش جهان، مثلا شورای المپیک آسیا رئیسش کویتیه، ولی وقتی فدراسیون فوتبال کویت تعلیق شد، فوتبال کویت اصلا نابود شد. یعنی الان که تعلیق رو هم به پایان رسونده، به سر اومده، میبینیم نه در جام ملت‌ها هستن، نه اسمی از فوتبال کویت هست. فوتبال کویت یکی از ابرقدرت‌های فوتبال آسیا بود. یعنی وقتی تعلیق میشه فدراسیون، بعد از یه سال دو سال برمیگرده، خیلی طول میکشه تا دوباره بتونه به شرایط عادی برسه.
مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش ایران، بود در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا. 22:29 دقیقه ایران. خلاصه خبرها از رادیو فردا. تجمعات اعتراضی در پاریس و برخی دیگر از شهرهای فرانسه امروز برای چهارمین هفته پیاپی ادامه یافت و حدود 700 تن بازداشت شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با اشاره به اعتراض‌های فرانسه بار دیگر از پیمان پاریس انتقاد کرد و گفت مردم شعار می‌دهند. به گفته وی، ما ترامپ را می‌خواهیم. در جریان همایشی منطقه‌ای در تهران، شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی به شدت با آمریکا تاختند و سیاست‌های واشنگتن را خطرناک خواندند. و وزارت خارجه چین با احضار سفیر کانادا در پکن نسبت به ادامه بازداشت مدیر مالی شرکت هواوی در کانادا هشدار داد. خبرها و گزارش‌های این سطر را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنیدید. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.